بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در ارکان استصحاب بود. رکن اول یقین به حدوث، رکن دوم شک در وقاع، رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. این رکن سوم با رکن دوم گفتیم در واقع به دو عبارته و الا رجوعش به یکیه، یعنی شک در بقا به عبارت دیگه میشه وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. شما اگر یقین به حدوث داشته باشین حتما قضیه متیقنه دارید، اگر شک در بقا داشته باشین حتما قضیه مشکوکه دارید. نمیشه ما شک داشته باشیم و قضیه مشکوکه نداشته باشیم، نمیشه یقین داشته باشیم و قضیه متیقنه نداشته باشیم. گفته شده که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید یک قضیه باشه، که این قضیه هم متیقن است هم مشکوک، اختلافش فقط در عمود زمان هستش. مثل این که من یقین دارم به عدالت زید و شک دارم در عدالت زید، میگم زیدون عادلون یقینن امسه، زیدون عادلون احتمالاً الیوم. اون قضیه متیقن، موضوع محمولش زید است و عادل. قضیه مشکوکه موضوعش زید است و عادل، فقط زمانش دوتا هست. شبهه مطرح شده که در شبهات حکمیه ما هیچ وقت وحدت قضیه متیقن و مشکوک رو نداریم. چرا؟ ما چرا شک میکنیم در بقای حکم در شبهات حکمیه؟ حتما خصوصیتی در موضوع جا به جا شده، این خصوصیتی که جا به جا شده منشأ شده که شک کنیم. وقتی خصوصیتی در موضوع جا به جا بشه، لامحال موضوع در قضیه متیقن و قضیه مشکوک دوتاست. در این دو مثال دقت کنیم، میگیم الماء المتغیر متنجسون، این قضیه متیقن ماست. قضیه مشکوک ما چیه؟ الماء الذی زال عنه التغیر بنفسه متنجسون. قضیه مشکوک موضوعا با قضیه متیقن دو تاست. در اون عبارت از الماء المتغیر، در این یکی عبارت است از چی؟ الماء الذي زال عنه التغير بنفسه. موضوع دوتا شد. وقتی که موضوع دوتا میشه، لا محاله ما شک میکنیم که آیا این دومی الماء الذي متنجس ام لا. در اون مثال مرعه دقت کنیم، المرأة ذات الدم تحرم مباشرته، اما المرأت التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل تحرم مباشرته. با هم موضوع دوتا شد، یکی شد المرأت ذات الدم، یکی شد المرأت التي انقطع عنها الدم و قبل ان تغتسل تحرم مباشرته. موضوع دوتا شد. پس در همه شبهات حکمیه چیه؟ موضوع اختلاف پیدا میکنه. پس چطور این رکن سوم ره در شبهات حکمیه، دقت کنین، گفتن جاری هستش با اینکه این رکن سوم نیست. طبیعتاً وقتی رکن سوم نباشه رکن دوم هم نیست، چون گفتیم رکن دوم با رکن سوم در واقع به عبارت اخرای هم دیگرن. بله، همیشه خصوصیتی حتما باید تغییر کرده باشه، بله. حالا یا به شکل اول در مثال یا به شکل دومه، اما تا خصوصیتی در موضوع عوض نشده باشه استصحاب جاری نمی، شک معنا نداره تا خصوصیتی تغییر نکرده باشه. اون برمیگرده به باز به تغییری در موضوع. بله اگر استصحاب نسخ باشه، استصحاب عدم نسخ در اونجا تغییر موضوعی نیست. اون منطقه اصطلاحاً به شبه حکمیه نمیگن. شبه حکمیه اصطلاحاً در جاییست که استصحاب وجودی باشه. خدمت شما عرض کنم که این شبه مطرح میشه. از این شبه جوابهایی داده شده. اکتفا میکنیم به جوابی که مرحوم آقای صدر دادن. شاید ایشون بهترین جوابی بوده که تا حالا داده شده. بعد از اینکه جواب مرحوم آقای صدر متعرض شدم، متعرض کلام خودم میشم با توجه به جهات در تعلیقی که بر کلام مرحوم آقای صدر دارم. این عبارت مرحوم آقای صدر از کتاب دروس نقل میکنم، جلد 2 صفحه 620. این آدرسایی که میدم در این تنظیم جدید دروس و حلقات هست که تنظیم جدیدی شده، بر اساس این تنظیم آدرس میدم، مگر اینکه به خلافش تصریح بشه. ایشون در مقام حل این مشکله، خوب دقت کنید، گفتن ابتداعا از یک مثال تکوینی استفاده کنم، بعد این ره بریم سراغ احکام و شبهات حکمیه. در مثال تکوینی رفتن سراغ عرض و اعراض، گفتن در نظر بگیرید یکی از اعراض مثلا حرارت. در حرارت ما یک معروض داریم، یک سبب و علت داریم. حرارت معروضش چیه؟ جسمه. بر این آب، بر این آهن، بر این سنگ، بر این چوب حرارت عارض میشه. معروض حرارت چیه؟ جسمه. اما علت و سبب حرارت چیه؟ ایشون فرمودن مثلا ناره یا شمسه. یعنی یک جسم وقتی در مجاورت یک ناری واقع میشه، این حرارت در او پیدا میشه، یا در مقابل تابش خورشید قرار میگیره، این حرارت در اون پیدا میشه. پس حرارت یک معروضی داره و یک علت و سببی رو داره. تعدد این حرارت به تعدد معروضه یا به تعدد سببه؟ می فرمان بلا اشکالن که به تعدد معروضه. اگر یک قطعه چوب و یک آب رو در نظر بگیریم، این آب معروض حرارت باشه، اون قطعه چوب هم معروض حرارت باشه، ما چند تا حرارت داریم؟ دو تا حرارت داریم. یکی حرارت عارض بر این قطعه چوب، یکی هم حرارت عارض بر این حس، بر این آب. اما اگر معروض متعدد نشد اما سبب متعدد شد، علت متعدد شد، آیا این حرارت هم متعدد میشه یا نه؟ مثلا ما آبی رو روی آتش قرار دادیم، رسید تا یک دمای مثلا 30 درجه، بعد همین آب 30 درجه رو قرار دادیم در مقابل نور آفتاب، تابش آفتاب، و در همین حرارت 30 باقی موند. علت حدوث این حرارت 30 چی بود؟ اون آتش بود. علت بقا این حرارت 30 بعد از چند ساعت که از رو آتش برش داشتیم چیه؟ خورشید، شمس. الان حرارت عارض بر این آب یک حرارت یا دو حرارت؟ حرارت یک ساعت قبل این آب مستند به چی بود؟ به نار. حرارت فعلیش مستند به چیه؟ به شمس. آیا اینا یک حرارتن یا دو حرارتن؟ یک حرارت ممتد 2 ساعته است یا نه دو تا حرارت متعاقبه؟ میگه وجدان ما و شما میگه یک حرارته که 2 ساعت عارض بر چی بوده؟ این حرارت 30 درجه عارض بر این ما بوده. منتها سبب الحرارت در یک ساعت اول چیه؟ در یک ساعت اول مستند به شمسه، در ساعت دوم مستند به نار، در ساعت دوم مستند به چیه؟ شمس. یا یه مثال دیگه اگر بخواییم بزنیم، شما فرض بین زید ماشین رو هل میده، داره حرکت میکنه، در یک نقطه ای زید جاشو با ام عوض میکنه، یعنی باز ماشین رو هل میده، اما به نحوی که این ماشین هیچ توقفی نمیکنه، یک ساعت در حال حرکت این ماشین، نیم ساعت اول را زید هل میداد، نیم ساعت دوم را امر هل میداد، هیچ وقفه ای هم بین این یک ساعت حرکت نبود. این یک حرکته یا دو حرکته؟ این بلا اشکال یک حرکته، حرکت ماشین یک حرکت، ولیکن در نیم ساعت اول مستند بود به هل دادن زید و در نیم ساعت دوم مستند بود به هل دادن امر. تعدد معروض، یعنی اگر معروض متعدد بشه اون عرض هم متعدده، اما اگر علت عروض متعدد شد، متواری شد، عرض دیگه متعدد نمیشه، عارض دیگه متعدد نمیشه. با تعدد بشه، مثل که زمانی فاصله بشه، اون 30 درجه مثلا این آب از بین بره، دوباره خورشید یک 30 درجه دیگر را ایجاد کنه. این را ایشان فرموده در مثال چی؟ در مثال تکوینی. ایشون فرمودن حالا بیان بریم سراغ چی؟ یک عرض اعتباری. کون عرض اعتباری چی؟ همین احکام شرعیست، مثل نجاست، طهارت، وجوب، حرمت. ایشون مثال در نجاست پیاده میکنه، میگه نجاست یک حکم شرعی است به منزله یک عرض تکوینی است، حرارت و برودت. عارض بر چی میشه؟ بر اجسام. این جسم معروض نجاست واقع میشه، اون جسم معروض نجاست واقع میشه. خب این نجاست که عارض بر اجسام میشه علل و اسباب مختلفی رو داره. تارتن منشأ نجاست این جسم تغییره، تارتن منشأ نجاست این جسم ملاقات با چیه؟ مثلا نجس، تغییر نیست، نجاسته. اگر شما یک شیء نجس رو داخل یک آب لیوان فرو ببرید، اون آب میشه متنجس، با اینکه هیچ تغییری در اون آب چیه؟ حاصل نشد. علل و اسباب مختلفی داره. خب سوال ایشان اینه که آیا این نجاست که عارض بر جسمه، تعدد نجاست به تعدد معروضه یا به تعدد سببه؟ و معلومه که تعدد نجاست به تعدد چیه؟ معروضه، نه به تعدد سبب هسته. حالا اگر این آب نجس باشه، حدوثاً به تغییر، بقاءً مثلا به ملاقات، این یک نجاسته. پس بنابراین اون خصوصیتی، خوب دقت کنین، ایشون میخواد وارد مطلب بشه، اون خصوصیتی که در موضوع عوض شده، اون خصوصیتی که عوض شده، ببینیم اون خصوصیت علت است یا به تعبیری حیثیت تقلیدی است یا مقومه. اگر مقوم باشه، خب وقتی اون خصوصیت زائل شد در واقع معروض میشه دوتا. اگر اون خصوصیت علت و سبب یا حیثیت تقلیدی باشه، اون عوض میشه دیگه چیه؟ دیگه در اینجا اون حرف عوض نشده. وقتیشون در دو مثال پیاده میکنن، میگه شما دقت کنین، در مثال یک آبی که متغیره، این آب متغیر چیه؟ معروض نجاسته. خب حالا این آب نجس که معروض نجاسته، اگر این تغییر رفت، آیا موضوع و معروض عوض شده یا سبب و نجاست از بین رفت؟ اون سبب حدوث نجاست دیگه باقی نیست. در نظر ارجیه در این مثال واقعا تغییر به ما و تغییر که معروض نجاست واقع نمیشه. اونی که معروض نجاست واقع میشه چیه؟ خود آبه. تغییر چیه؟ سبب نجاسته. تغییر چیه؟ شرط نجاسته، علت نجاسته. پس بنابراین وقتی که این تغییر میره، موضوع متبدل شد، معروض متبدل شد یا سبب از بین رفت؟ معلوم سبب از بین رفت، چون واقعا نجاست عارض بر تغییر نمیشه، عارض بر خود ما میشه، ما هم موجوده، اما اون سببش تغییر بود و اون از بین رفت. اگر فرض کنیم که بعد از این که تغییر از بین رفت، شارع باز حکم به نجاست این ما، این نجاست دو تا نجاست یا یک نجاست مستمره است؟ یک نجاست مستمره است که از زمان تغییر شروع شده و ادامه پیدا کرده تا کجا؟ تا بعد از تغییر. این یک نجاست واحده که عارض شده بر این ما که از زمان تغییر آمد و الان هم ادامه داره. اما یه چیزه هستش که نه، معروض عوض میشه. مثلا حجیت فتوای مجتهد و عالم. فتوای عالم میدونین حجت، فتوای فقیه و مجتهد حجت. خب جناب زید مجتهد عالمه، فتواش حجت. این زید علمش زائل شد، اجتهادش زائل شد. حالا که مجتهد نیست، الان که فتوا میداره، فتواش حجت یا حجت نیست؟ شارع میتونه قرار بده، شارعش مشکل نیست، بگه شخص مجتهد بعد از اجتهادش و عالم بعد از علمش چیه؟ فتواش حجته، ولو الان که فتوا میده دیگه عوامه، اما چون سابقا مجتهد بوده، حالا که عوام شده، به احترام اون موقع فتواش من حجت قرار دادم بر شکم. خوب دقت کنیم الان چی خصوصیتی از زید زائل شد؟ علمش، اجتهادش. وقتی میگن فتوای عالم حجته، اونی که در حقیقت حجته چیه؟ علم که حجته. زید خصوصیتی نداره، عالم خصوصیتی نداره، یعنی این شخص خصوصیت نداره. دیوارم اگر عالم بشه، اگر این میزم فرزن عالم بشه چیه؟ فتواش میشه حجت. پس بنابراین وقتی که اجتهادش زائل میشه، علمش زائل میشه، دیگه چیه؟ دیگه این شخص عوض شد. یعنی بر فرض اگر فتواش حجت باشه، فرض کنیم شارع گفت، دقت به مراد من، فتوای این شخص یعنی فتوایی که بعد از زوال میده، نه اون فتوایی که در زمان اجتهادش از بحث خارج اومد، فتوایی که الان میده. اگر فرض کردیم شارع گفت مجتهد بعد از زوال اجتهاد، فتواش حجت بر شما. در اینجا معروض، در اینجا حجیت، یک حجیت مستمر است یا دو تا حجیته؟ اینجا دو تا حجیته که یکی معروضش چی بود؟ مجتهد بود که این از بین رفت، چون فرض که مجتهد نیست. یکی هم موضوعش دومی است که عبارت از الذی زال عنه الاجتهاد، این هم فتواش حجت دلده. موضوع عوض شد، معروض دوتا هست. پس بنابراین این خصوصیت اجتهاد اصطلاحا بهش میگیم حیثیت تقییدیه، یعنی حیثیتی که مقومه، یعنی به نحوی که اگر عوض بشه موضوع عوض شده، نه اینکه سبب عوض شده، نه اینکه علت عوض شده. خب جنبندی کنیم. مرحوم آقای صدر فرموده در تمام شبهات حکمیه مال جاییست که یک خصوصیتی از بین میره، عوض میشه، حتما خصوصیتی باید زائل بشه تا ما شک کنیم که آیا اون حکم شرعی باقیست یا باقی نیست. در مثال ما تغییر زائل شد، در مثال زن دم زائل شد، یک خصوصیتی باید زائل بشه. ما باید رجوع کنیم، دقت کنیم، رجوع کنیم به این که ببینیم اون خصوصیت، خصوصیت حیثیت تعلیلی است. اگر زائل شد میگیم استصحاب جاری است. چرا؟ چون معروض عوض نشده، موضوع عوض نشده. یا اون خصوصیت، خصوصیت حیثیت تقییدی است. اگر اون خصوصیت زائل شد دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون به جهت اینکه معروض عوض شد. مثلا اگر این آب متغیره و متنجسه، بعد از زوال تغییر شک کردیم آیا این آب پاکه یا نجسه، استصحاب چی میگه؟ میگه الانم نجسه، چون اون خصوصیت که تغییر باشه حیثیت تعلیلی دیده میشه. اما اگر خصوصیت حیثیت تقییدی دیده بشه، مثل چی؟ این آب نجسه. چرا؟ چون با نجس ملاقات کرد. بعد این آب تبدیل شد به بخار، شک میکنیم این بخار پاکه یا نجسه. چی زائل شد؟ خصوصیت مائیت زائل شد. مائیت رفت، به جاش خصوصیت چی آمد؟ بخاریت آمد. شک میکنیم که آیا این بخار پاکه یا نجسه. اینجا دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون معروض عوض شد. این بخار اون آب نیست، اون آب این بخار نیست. به تعدد خدمت شما عرض کنم معروض گفتیم تعدد عرض لازم میاد، چون اون عرض از امور تکوینی باشه مثل حرارت، یا از امور تشریعی و اعتباری باشه مثل نجاست. لذا اگر فرض کنیم در شریعت این بخار نجس باشه، این دوتا نجاسته، یکی نجاست الماء الملاقی للنجس، یکی نجاست البخار المنقلب عن الماء المتنجس. دو تا نجاسته که شارع هم نجاست اعتباری را عارض کرده بر جسم، هم عارض کرده بر چی؟ بر ما. خب تا اینجا مرحوم آقای صد پس نتیجه گرفتن که در شبهات حکمیه باید بریم سراغ چی؟ اون خصوصیت زائله، ببینیم اون حیثیتون تعلیلی یا حیثیتون تقییدی. سبب حکم شارعه، منتها باید ببینیم شارع چی رو سبب اعتبار کرده. شارع گفته مثلا تغییر سبب للتنجس، درست اعتبار شارط در واقع اون اعتبار نجاست را آورد، منتها چی رو به عنوان سبب عکس کرد، نه به عنوان معروض و موضوع. بعد آیه سجه سؤالی رو مطرح میکنه، خب ما از کجا بفهمیم که این حیثیت تعلیلیه یا تقییدی؟ این که مشکل حل نشد که. شما گفتید برید ببینید اون خصوصیت حیثیتون تعلیلی یا حیثیتون تقییدی. خب ما از کجا بفهمیم که این حیثیت تعلیلی است یا تقییدی؟ این از کجا بفهمیم؟ این از کجا بفهمیم؟ ضابطش چیه؟ ابتدا جواب مشهور رو نقد کردن، بعد نقد کردن، بعد نظر خودشون رو فرمودن. گفتن مشهور گفتن باید رجوع کنیم به دلیل جهل. ببینیم در دلیل جهل اون خصوصیت به نحو تعلیل اخذ شده یا به نحو تقیید اخذ شده. خوب دقت کنید، ما یک عملیت الجهل داریم، یک دلیل الجهل داریم. عملیت الجهل چیه؟ همون تشریع و انشاء شارع مقدسه، که شارع کیه؟ خداوند متعال، که احکام رو جهل کرده و تشریع کرده. که ما هیچگاه این عملیت و تشریع هیچگاه ادراک و شهود نکردیم. ما فعل خداوندی است و ما هم از اون فعل خداوندی در اون زمانی که بوده یا نبودیم، یا اگرم بودیم چیه، در مرعا و منظر ما نبوده. یک دلیل الجعل داریم. توی پرانتز یک کلمه ای رو بگم، این در کلمات مرحوم عیسی زیاد به کار برده میشه، کلمه خوبی هم نیست، کلمه جعل. جعل دو تا معنای اصطلاحی داره. تارتن میگن جعل یعنی عملیت الجعل، تارتن میگن جعل یعنی الحکم الکلی. اینجا مرادمون از جعل عملیت الجعله. بعد از اینم هر وقت گفتین جعل، به قرینه متوجه باشین که مرادمون عملیه هستش یا حکم کلیست. پرانتز بسته. یک دلیل الجعل داریم. خب حتی در این مثال دلیل الجعل، جعل به هر دو معناش درسته، هم به معنی عملیش درسته، هم به معنای حکم کلی درسته. یه دلیل الجعل چیه؟ دلیل الجعل عبارت از اون روایت، اون کلام معصوم، کلام امام. پس باید رجوع کنیم، این قائل گفته به دلیل الجعل باید ما مراجعه کنیم، ببینیم از دلیل الجعل چی استفاده میکنیم. خب در همین مثال ماء متغیر مثال بزنیم. اگر امام فرموده باشه الماء المتغیر متنجسون، از این چی میفهمیم؟ که تغییر حیثیت چیه؟ تقییدی است. خب رفته روی ماء متغیر، تغییر جزء الموضوع، جزء المعروضه، حیثیت تقییدی است. اگر امام بفرماید الماء المتغیر متنجسون، اما اگر امام فرمود الماء اذا تغییر تنجسه، میفهمیم چیه؟ که معروض نجاست چیه؟ ماء متغیر نیست، معروض نجاست خود ماء، نه الماء المتغیر. تغییر چیه؟ حیثیت تعلیلی است، علت و شرط تنجس ماء. پس امام اگر فرمود الماء المتغیر متنجسون، ما چی میفهمیم؟ الماء المتغیر متنجسون، میفهمیم که معروض نجاست ماء نیست، الماء المتغیر، نه ماء. وقت تغییر میشه چی؟ جزء المعروض، میشد حیثیت تقییدی. اما اگر امام فرمود الماء اذا تغییر تنجسه، میفهمیم که معروض نجاست چیه؟ ماء متغیر نیست، الماء. تغییر شرط سبب و تنجس. اگر امام فرمودند قلد العالم، میفهمیم که چیه؟ موضوع و معروض حجیت چیه؟ فتوی العالم. فتوی العالم موضوع چیه و معروض حجیت. اما اگر امام اینطور می‌فرمود قلد الانسان اذا کان عالما، می‌فهمیم که معروض و موضوع حجیت فتوای انسانه. اما شرطش چیه؟ سبب الحجیت چیه؟ شرط حجیت چیه؟ کونه عالما، کونه مجتهدا. پس ما حیثیت آیا تعلیلی است یا حیثیت چیه؟ تقییدیست، باید رجوع کنیم به دلیل الجعل، دلیل الحکم، ببینیم از دلیل شرطیت و سببیت میفهمیم یا از دلیل قیدیت و جزئیت رو میفهمیم. از دلیل چی استفاده میکنیم؟ این قول مشهور در ازای این سؤال. خوب دقت کنیم، حالا اگر دلیل مجمل بود، هیچ، ما نمیدونیم این خصوصیت حیثیتون تعلیلی یا تقییدی، وقتی که نفهمیدیم وحدت قضیه متیقن و مشکوک احراز نمیشه، وقتی احراز نشد استصحابم چیه؟ جاری نمیشه. این قسمت اخیر خود من اضافه کردم به فرمایش مرحوم عیسی، امراضشون همینه. بعد مرحوم آقای صدر اشکالی رو مطرح میکنه بر مشهور، میگه خوب دقت کنی اون قیود یا اون چه که در جعل اخذ میشه اینها مربوط به جعل، یعنی مربوط به حکم کلیه. خب معلومه که هر جائلی در حین عملیت الجعل وقتی که میخواد جعل کنه همه مفاهیمی رو که لازم داره چیه؟ در نظر میگیره، مثل ما، مثل نجاست، مثل تغییر، مثل حجیت، مثل فتوا، مثل عالم، مثل امثال، این رو در نظر میگیره. بعد بر اساس اون اقرازی که داره تشریع میکنه، جعل میکنه. این معلومه. وقتی که جعل کرد به تبع این عملیت و جعل یک حکم کلی پیدا میشه، مثل نجاست، مثل وجوب، مثل حرمت، مثل حجیت، اینا پیدا میشه. اما یه چیزی رو باید توجه داشته باشیم، ما هیچ وقت در استصحاب، استصحاب رو به لحاظ جعل یعنی حکم کلی جاری نمی کنیم. هیچگاه استصحاب رو به لحاظ موضوع اون حکم کلی جاری نمی کنیم، بلکه ما دائما استصحاب رو به لحاظ چی جاری می کنیم؟ مجعول یعنی حکم جزئی. به لحاظ چی جاری می کنیم؟ به لحاظ موضوع این مجعول جاری می کنیم، نه به لحاظ اون حکم کلی که جعل باشه. مثلا نمیگم که الماء المتغیر متنجسون فهل یکون متنجسن بعد زوال تنجسه ام لا. این سر مسئله است. استصحاب در چی جاری میشه؟ در همین آب خارجی جاری میشه. میگم این آب قبل از این که تغیرش زائل بشه متنجسون، الان همین ما بعد از زوال اون تغییر متنجسه یا نه؟ این چه کار داره به جعل و عالم جعل؟ ما در این مجهول بحثمونه که آیا استصحاب جاری میشه یا نه. میخوایم ببینیم در این آب، همین آب خارجی، آب شخصی معین، قبلا چی داشت؟ وصف تغییر رو داشت. الان چیه؟ وصف تغییر رفت. زمانی که وصف تغییر رو داشت نجاست هم داشت. الان که وصف تغییر رفته نجاست داره یا نداره؟ دقت کردیم. همین آب مشکوکه. خب میخوایم ببینیم زوال تغییر که داشت نجس بود، این تغییر حیثیت تعلیلی بود برای این مجعول. مجعول کدومه؟ نجاست این ما. یا حیثیت تقییدی بود برای نجاست این ما. اگر حیثیت تعلیلی بود دقت کردیم، خب الان این نجاست هست. چرا؟ چون گفتیم با ربطن اون موضوع عوض نمیشه. اگر نجاست فرزن باشه این همون نجاسته، اما اگر حیثیت تعلیلی باشه، اگر نجاست باشه این نجاست جدیده. ما نمیدونیم نجاست هست یا نیست. اگر حیثیت تعلیلی باشه دلیل استصحاب میگیره، اگر حیثیت تقییدیه باشه دلیل استصحاب نمیگیره. پس بنابراین ما نباید رجوع کنیم به دلیل. و گفتن اتفاقا دلیل هیچ مهم نیست. اگر شارع بگه الماء المتغیر، شارع بحث اشتباه گفتن، امام بفرماید الماء المتغیر متنجسون بعد از زوال تغییر استصحاب جاریه. اما اگر امام بفرماید الماء اذا تغیر متنجسه، اینم بفرماید باز بعد از زوال تغییر استصحاب جاریه. چرا؟ چون این حیثیت تعلیلی دیده میشه. اما اگر امام بفرماید قلد العالم بعد از زوال علم، استصحاب بقاء حجیت جاری نیست. اگر امام بفرماید قلد الانسان اذا کان عالما، فرق نمی کنه. بعد از زوال علم باز استصحاب بقاء حجیت جاری نیست. پس ما باید ببینیم اون خصوصیت رو ما حیثیت تعلیلی می بینیم یا حیثیت تقییدی می بینیم. خب جناب آقای صدر، شما میگین ما باید ببینیم که اون حیثیت تعلیلی ساطع میدی، با کدوم چشم نگاه کنیم؟ ما دو تا چشم داریم، یکی چشم عقلی، یکی چشم عرفی، یکی نگاه عرفی، یکی نگاه عقلی. با دقت عقلی نگاه کنیم یا با دقت عرفی؟ ایشون میفهمد که نه، با نظر عرفی باید نگاه کرد نه با نظر عقلی. مثلا آب کر ما داریم، اندازه یک ته استکان از این آب برداشتیم، بعد شک میکنیم آیا این آب کر است یا کر نیست. اگر به نگاه دقیق و عقلی نگاه کنیم، این آب دیگه اون آب قبلی نیست. اون آب حجمش مثلا این مقدار سانتیمتر بود، حالا یک سانتیمتر چی شد؟ کم شد. اما اگر به نگاه عرفی نگاه کنیم، عرف میگه این آب همون آبه، چه نجس باشه چه پاک باشه، این آب تغییر نکرد. یعنی این مقدار از حجم اندک آب که عوض شد، که اندازه یک سانتیمتر مکعب آب کم شد، عرف میگه این همون است. اگر نگاه عرفی بکنیم، عرف وحدت موضوع میبینه، بنابراین دلیل استصحاب میاد. لا تنقض الیقینه بالشک، میگیم این یقیناً کر بود، الان هم کره. اما اگر به نگاه دقیق نگاه کنیم، این آب با اون آب دیگه عوض شد، اون یک سانتیمتر مکعب بیشتر بود، این یک سانتیمتر مکعب چیه؟ کمتره. پس بنابراین ما به کدوم نظر باید نگاه کنیم؟ ایشون میگه باید به نظر عرفی نگاه کنیم. خب دلیلتون چیه مرحوم آقای صدر؟ میگن آقا کتاب دلیل استصحاب ملقاء به عرف، نه ملقاء به عقول. وقتی ملقاء به عرف شد، باید با نگاه عرفی دید این را نقض هست یا نقض نیست، نه اینکه با نگاه عقلی نگاه کنیم آیا نقض هست یا نقض یقین به شک نیست. وقتی که به نگاه عرفی نگاه کردیم، در این نگاه عرفی در اینجا میبینیم این همان است، اگرچه یک سانتی متر مکعب کم شده آبش. نه، مثل در مثال ما و در مثال بول و بخار چی حیثیت چی میبینه؟ تقلید. موضوع دیگه عرف نمیبینه صابه. در مثال تقلید چیه؟ دیگه موضوع محفوظ نمیبینه. در همه مثال ها نه، همین نظر عرف میده نه موضوع عوض شد، این مجتهد بود حالا رفت، دیگه مجتهد نیست، عالم نیست. این ما حصل فرمایش مرحوم آقای صدر که وحدت قضیه متیقن و موضوع متیقن و مشکوک رو در مجعولات ایشان درست کرد با نظر چی؟ عرفی. حالا انشاءالله فردا وارد کلام خودمون بشیم و جهاتی هم که باشون اختلاف داریم عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.